بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان عزیز سلام و خیر مقدم عرض می‌کنم و عید سعید قدیر و روز بزرگداشت حافظ رو که در آستانه هر این دو رویداد هستیم خدمت دوستان تبریک عرض می‌کنم. قبل از اینکه بحث رو آغاز کنیم، امروز قرار بود که در خدمت آقای دولت آبادی، آقای شایگان و آقای خرمشاهی باشیم که آقای دولت آبادی زور به من زنگ زدن، پاشون ناراحت شده و نمیتونن راه برن و گفتم من نمیخوام زیر بغلمون بگیرم بیام بالای اون سن. ما در دست گفتارهای آینده حافظ یه جلسه بحث ایشون محفوظ هست که اگه تونستن خدمتشون خواهیم بود. راجب آقای شایگان هم که عرض کردم ایشون هم یک کسالت پیدا کردن نمیتونن خدمت باشیم و انشالله در بحثای بعدی خدمتشون خواهیم بود. امروز که 16 مهر هست، ما یک سال هست که روزهای چهارشنبه برنامه درس‌های درباره حافظ رو، درس گفتارهای درباره حافظ رو در شهر کتاب برگزار می‌کنیم که این برنامه‌ها با همایش حافظ و دوستی که سال گذشته در 16 و 17 مهر برگزار شد و بیشتر راجع به بحث دوستی در شعر حافظ و دیدگاه حافظ درباره دوستی که 10 نفر از استادان صحبت کردن آغاز شد و الان امروز 40 جلسه است که درس گفتارهایی درباره حافظ تشکیل میشه. دوستانی که در این یک سال گذشته در روزهای چهارشنبه شرکت میکردن، بحثهایی که درباره حافظ مطرح شده در جریان هستن. خود عدد 40 هم امروز در هم در شعر حافظ هم در فرهنگ ما مفهوم والایی داره که امروز باز در آستانه روز حافظ که 20 مهر هست ما 40 جلسه درس گفتارهایی درباره حافظ رو برگزار میکنیم. در این 40 جلسه 27 نفر از حافظ پژوهان و استادان در این یک سال گذشته درباره حافظ بحث کردن. من به طور خلاصه اشاره به بحثایی که در یک سال گذشته مطرح شد اشاره میکنم و مطالبی که در این جلسات طرح و بحث و گفتگو شده. یکی بررسی ساختاری غزل حافظ بود که بحث مهمی است و اون اصطلاحی که استاد خرمشاهی درباره غزل حافظ داشتن، پاشان و اون بحثی که ساختاری که غزل حافظ داره مانند قرآن، جنبه‌های گوناگونش درباره حافظ بحث شد. یکی 2 جلسه بحث راجب طنز در شعر حافظ که خیلی بحث مهمی هست در شاعران فارسی. گو سعدی و حافظ خب طنزشون خیلی بحث بیشتری داره، به ویژه درباره سعدی که چند کتاب راجع به طنز سعدی داریم، ولی راجع به طنز حافظ هم خیلی بحث شده که چه مقدار طنزش پنهانه و باید هر بار با خوندن شعر حافظ بعضی از جنبه‌های طنز حافظ برای خواننده و مخاطب نمایان میشه. یک بحثی هم خود استاد خرمشاهی داشتن راجع به بیت الغزل که اصلا در شعر حافظ بیت الغزل چیست و ویژگی‌هاش چگونه است که دیگه تمام دیویدی ها و فایل های تصویری این مباحث است. دوستانی که علاقه دارن و حضور نداشتن میتونن مراجعه بکنن. یک بحث در عنوان عهد الست در شعر حافظ مطرح شد و این بحث باعث شد که عهد الست چه مفهومی داره، چه در بعضی شاعران گذشته و به ویژه در شعر حافظ. مباحثی مطرح شد در حوزه تطبیق، چه حوزه بحث تطبیق بین شعر و غزل حافظ و غزل سعدی و چه کسانی که در خارج از کشور هستند. ما بحثی داشتیم شاعرانی مثل حافظ و آندره ژید یا حافظ و گوته و اینها، مباحثی بود که درباره حافظ مطرح شد. بحث دیگه‌ای که در این درس گفتار مطرح شد شعر حافظ و روانپزشکی که اتفاقاً آقای دکتر فربود فدایی به عنوان یک روانپزشک و روانکاو نکاتی رو راجع به شعر حافظ مطرح کردند و مسئله نیمکره، دو طرف نیمکره مغز انسان هست و چگونه علاج روانپزشکی شعر حافظ میتونه در این حوزه ها به ما کمک بکنه و چه ساختاری داره. چندین جلسه ما بحث با شرح یک غزل از حافظ بود. یعنی بعضی از دوستان یک غزل رو انتخاب میکردن که در آینده هم این رو با چند نفر از استادان ترک کردیم که انشالله ادامه خواهد داشت، یک غزل حافظ رو شرح کردن و بحثای خودشون رو در قالب اون غزل برای دوستان طرح کردن. یکی از مباحثی که دیگه مطرح شد سبک شناسی شعر حافظه. مباحثی که ما در سبک شناسی در شعر فارسی داریم، حالا چه بحثای سبک عراقی، سبک خراسانی یا سبک هندی، حافظ چه سبک شعریش چگونه هست و چه جایگاهی داره و چه تفاوتی نسبت به بعضی از شاعران دوره سبک خودش و سبکای دیگه داره. یک مبحث دیگه‌ای که برای داستان نویسان امروز ما هم مطرحه و بحث مهمیه روایت شناسی در شعر حافظه که این مبحث هم مطرح شد. و یک مبحث دیگه که این هم باز خیلی مهم است، مسئله عرفان شعر حافظه. خب بعضی از شاعران ما مانند مولوی خب مشخص هست شعر عرفانیش، بعضی ها مانند سعدی که بیشترش غزل عاشقانه هست غزلهای عرفانی داره، اما شعر حافظ چگونه عرفانی رو برای ما بحث میکنه؟ چندین سخنران راجع به این مسئله مطرح کردن که حتی اختلاف نظرهای مهمی هم بین اینها درباره عرفان حافظ وجود داشت که همه باز با شعر حافظ و استنباطی که از شعر حافظ دارن شاید بعضیا سعی میکنن اون آمال و آرزوها و تصوراتی که تحقیقاتی که دارن بتونن در شعر حافظ پیدا کنن. حالا آقای خرمشاهی اینجا، استاد خرمشاهی تشریف دارن، خب اینها رو بحث کردن که کجا شعر حافظ میش عرفانیه، کجاش واقعیه و کجاش ادبیه. راجبه اینا هم خیلی بحث شد که اصلا مسئله شعر حافظ و نظریه ادبیات، آیا ما شعر حافظ رو بیشتر باید به عنوان یه اثر ادبی نگاه کنیم یا هی بریم درون شعر حافظ و مفاهیمی که میخوایم از اون به دست بیاریم، یا نه فقط باید به عنوان یک اثر ادبی باش برخورد کنیم. مسئله دیگه‌ای که در این درس گفتارا مطرح شد بررسی و شرح و تحلیل چند مفهوم در شعر حافظ بود، مثل رندی که ادامه داره این مبحث، های دکتر دادبه هفته آینده و هفته بعد مطرح خواهند کرد، مسئله می در شعر حافظ، مسئله حقوق شهروندی در شعر حافظ چگونه میتونیم بیابیم، نفس مسیحایی در شعر حافظ، مفهوم آن بنده طلعت آن باش که آنی دارد، این آن چه معنی و مفهومی داره دربارش بحث شد، درباره مفهوم عشق چند جلسه بحث شد، درباره قلمرو و مفهوم غیب در شعر حافظ بحث شد. اینا مباحثی است که در این چند جلسه بحث شد و از جمله خود آرامگاه حافظ و اینکه حافظیه چگونه ساخته شد، سیر آرامگاه حافظ، تأسیسش و ارتباط خود بنای آرامگاه حافظ با شعر حافظ. چه مقدار کسانی که میرن آرامگاه حافظ رو میبینن اون حسی که درون شعر حافظ هست بهشون از طریق آرامگاه منتقل میشه. و یک مبحث دیگه‌ای که بازتر شد حافظ در عرصه ادبیات نمایشی، اون کاری که آقای بهروز قریپور اپرای حافظ رو ما نشون دادیم و بحث شد که چگونه شعر حافظ رو در عرصه ادبیات نمایشی میشه تصویر کرد و کار دربارش کرد که خوشبختانه آقای قریپور اپرای سعدی رو هم در دست کار دارن، مشغول کار هستن که انشاءالله روز سعدی اپرای ایشون هم به نمایش در خواهد اومد. نکته دیگه‌ای که در این درس گفتارا مطرح شد مسئله پرسش‌های فلسفی در شعر حافظه. چه مقدار ما در دیوان حافظ میتونیم فلسفه و پرسش‌های فلسفی رو به دست بیاریم و ببینیم و دربارش بحث کنیم. یک مبحث دیگه مبحث فرهنگ ایرانی در شعر حافظه. چه مقدار این بحثی که ما درباره حافظ میکنیم و همه میگن وجدان و سخنگوی هویت و فرهنگ ایرانی حافظ هست، این چه المانها و ویژگیهایی داره که ما میتونیم شعر حافظ رو مصداق فرهنگ ایرانی بدونیم و احوال درون انسانهایی که در ایران و فرهنگ ایرانی زیست کردن و تنفس کردن و هم معنوس و درون این فرهنگ رو به خوبی میتونن پیدا کنن، از شعر حافظ چه جستجوهایی میشه در این باره کرد. و بحث ما درباره حافظ و آندره ژید بود در حوزه فرانسه و انشالله مباحثی دیگه. اما یکی دیگه از برنامه‌هایی که ما در طول این یک سال چه در سال گذشته پیگیری کردیم با دوستانی که در شیراز هستن، روز حافظ رو در شیراز برنامه هر سال 20 مهر برگزار میکنن، تجلیل از حافظشناسانی که خارج از مرزهای ایران درباره حافظ کار کردن، چه ترجمه کردن شعر حافظ رو و چه تحقیق درباره حافظ کردن. و چه خوبه که ما در ایران هر سال روز حافظ اینها رو از اینها تجلیل کنیم، که سال گذشته آقای کارلوس سکونه بود که اینجا یه جلسه ای داشتن، مترجم سه جلدی حافظ و شرحش از دانشگاه بولونیا، و امسال هم شنبه شب در شیراز ما دعوت کردیم که از خانم اسکارچیا، آقای جان روبرتو اسکارچیا، یکی از بزرگترین اسلام شناسان و ایران شناسان ایتالیا هستند که خودشون نمیتونستن بیان، سفر نمیتونن بکنن، خانومشون هم که از برجسته ترین ایران شناسا هستن فردا صبح دعوت کردیم وارد ایران میشن، 15 روز مهمون ما هستن. تجلیل از جان روبرتو اسکارچیا در آرامگاه حافظ خواهد بود. فقط من عرض بکنم که من یه بررسی که میکردم در 3-4 جا بگم که چقدر ما حافظ به زبانهای دیگه ترجمه شده، نزدیک به 50 ترجمه و تحقیق به زبان انگلیسی ما از حافظ داریم، 12 ترجمه در فرانسه داریم، 10 ترجمه به آلمانی داریم و 6 ترجمه به ایتالیایی، که اتفاقا شعر حافظ در 20 سال اخیر به دست 3 مترجم برجسته ایتالیایی ترجمه شده که ما هر 3 این مترجما رو در 3 سال ازشون تقدیر کردیم. آقای مرحوم جوانی درمه که یکی از برجسته ترین حافظ شناسان ایتالیا بود که اینجا برنامه داشتیم و مرحوم شدن، پارسال آقای سکونه و امسال هم آقای جان روبرتو اسکارچیا، که یه گفتگوی هم با ایشون داشتیم که حالا انشالله پخش خواهد شد. در آینده ما انشالله دست گفتارهایی درباره حافظ رو تا آذر ماه تا پاییز ادامه خواهیم داد و بعد دست گفتارهایی راجب ناصر خسرو رو شروع خواهیم کرد. برنامه 20 ساله‌ای که در شهر کتاب راجب ادبیات کلاسیک فارسی از 8 سال گذشته آغاز کردیم، دست گفتارهایی راجب مولوی، فردوسی، سعدی، عطار، نظامی، بیهقی، حافظ که تمام شد، ناصر خسرو و انشالله ادامه پیدا خواهد کرد. در کنار این دست گفتارها همایش‌های تطبیقی هم خواهیم داشت که حافظ و پترارک که دو شاعر غنایی بزرگ ایران و ایتالیا هستند که کمتر تا حالا پرداخته شده و بسیار قابل مقایسه هستند، انشالله سعی خواهیم کرد که این رو برگزار کنیم. حافظ و اقبال، اقبال لاهوری، حافظ و گوته و دیگر شاعرانی که در کشورهای دیگه هستن بتونیم با اون کشورها مشترک بذاریم. امروز هم در خدمت استاد خرمشاهی هستیم که وقتی که نام حافظ برای ما هر کسی عنوان کنه یک کتابی بخونیم بلادرنگ به یاد استاد خرمشاهی میفتیم. در این 2-3 دهه آثاری که ایشون منتشر کردن حق بزرگی بر گردن حافظ شناسی در ایران دارند که ما باید این حقی که باید ادا بشه و کارهایی که مانند ذهن و زبان حافظ، حافظنامه، اون تکنگاری که درباره حافظ بود و مقالات بیشمار و به اصطلاح کتابهایی که درباره حافظ چاپ شده، بهترین فرد هستند که برای ما باز از حافظ خواهند گفت. و این بحث حافظ بحثی است که ناتمام شدنی، اگه در روزگاری حافظ بس رو اعلام کردن، ولی ظاهرا شاعران بزرگ ما هیچ موقع تمام شدنی نیستن و همیشه باید دربارشون بحث کرد و هر بحثی که میشه نکات تازه و پرسش‌های جدیدی برای ما ایجاد میشه که باز باید در این پرسش‌ها درنگی بکنیم و پاسخ‌هایی بر اساس شرایط روز و مکانی که در اون زیست می‌کنیم بتونیم به این پرسش‌ها پاسخ‌های جدید رو پیدا بکنیم. از استاد خرمشاهی می‌خوام که بحثشون رو آغاز بکنم و بعد پرسش‌های دیگه‌ای که مطرح بود در خدمتشون خواهیم بود. من منتظر آقای دکتر داریوش شایگانم بودیم، زنگ زدم که نتونستن، ظاهراً ایشون هم کسالتی دارن که با آقای خرمشاهی صحبت کردن، استاد خرمشاهی توضیح خواهند.
به نام خداوند حافظ آفرین و بر حافظ آفرین. عزیزان، بحث امروز رو من سعی نکردم که بیام و بگم حالا گوشه ای از این همه مباحث رو میگیریم و دربارش صحبت میکنیم و اشتها زیر دندان است و نه واقعا گفتم فکر کنم و حرف تازه، حالا این ادعا نباشه که حرف تازه‌ای بزنم، به کلی تازه نه، ولی حرفی که اقلا نگفته باشه یا من نگفته باشم. شاه شمشاد قدان خسرو شیرین دهنان، که به مژگان شکنت قلب همه صف شکنان. مست بگذشت و نظر بر من درویش انداخت، گفت ای چشم و چراغ همه شیرین سخنان، تا کی از سیم و زرت کیسه تهی خواهد بود، بنده من شو و برخور ز همه سیم تنان. کمتر از ذره نه ای پست مشو مهر ببرز، تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ زنان. بر جهان تکیه مکن ور قدحی میداری، شادی زهره جبینان خور و نازک بدنان. پیر پیمان کش من که روانش خوش باد، گفت پرهیز کن از صحبت پیمان شکنان. دامن دوست به دست آر و دشمن بگسل، مرد یزدان شو و فارغ گذر از اهرمنان. بعد یه دفعه شعر عوض میشه، یه حالت شگرفی پیدا میکنه. با صبا در چمن لاله سحر میگفتم، که شهیدان کند این همه خونین کفنان. گفت حافظ من و تو محرم این راز نیم، از می لعل حکایت کن و سیمین بدنان یا شیرین دهنان. حافظ گاه گاهی که میبینه کار داره به افشاگری سختی میکشه که براش مشکل زاست، که ما اون دوره رو بل اجمال میشناسیم، یعنی فل جمله میشناسیم، بل جمله نمیشناسیم. اینجاست که کوتاه میاد و خیلی ظریف و زیبا سر بحث رو میبنده. مثلا همینجا که دشتی از شهیدان، حالا از دو طرف نمیدونم چه کدومی که از جنگ ها میبینه، به دشت لاله، به چمن لاله تشبیه میکنه. بعد اندیشه میکنه، اندیشناک میشه که این چی هست. بعد خویشتنداری میکنه، میگه که ما محرم این راز نیست. تو قطعات حافظ ببینید این سه بیت خیلی تکان دهنده است، بیت دومش مخصوصا. در این دوران به بانگ سیل، اینم عجیبه، بانگ سیل یعنی بانگ همهمه سیل، عجیبه. در این دوران به بانگ سیل بشنو، که صد من خرمن، که صد من خون مظلومان به یک جو. پر جبریل را اینجا بسوزند، بدان آلودگان آتش فروزند. سخن گفتن، بعد میبینه که داره رفته بالا و داره کار سخت میشه، میگه سخن گفتن کرا یاراست اینجا، تاولله چه استقناست اینجا. خواستم با سخن حافظ شروع بشه، یکی از شیرین ترین غزلهای حافظ که پر از شین شهد و شکر و شیرینیه واقعا. قبل از آغاز بحث چند نکته بگم که میترسم در پایان بحث یادم بره. راجب حافظ و گوته بحث شد. من در گذشته ایام یک رساله مقاله نوشته بودم، نسبتا مفصل، شاید 40 صفحه، خیلی منابع دیده بودم. بی آگاهی بنده این به آلمانی ترجمه شده، یه زندگی نامه از حافظ و از گوته هم گذاشته شده، شده کتابی 120 صفحه‌ای. الان یک سال هم از انتشارش میگذره. من هر روز آقای رضوی راد رو که همشهری من قزوینی هم هستن میبینم تو دفتر تلفنم، تلفن کردنم به خارج میدونیم که شاید آسونه، یه شماره میگیریم بعد وصلتون میکنه، میتونید بگیر باری. ولی همینجور به اهمال میگذره از سوی بنده که من بگم آقای 10 تا 15 تا 20 تا، من که عقد و تألیف نمیخوام، 20 تا از این کتاب لطف کنید که من به دوستان بدم در مراجع علمی مثل اینجا نسخه بگذارم، یا مثلا به حافظیه، یا البته بهتر بگم مرکز حافظشناسی به مدیریت آقای حسنعلی اونجا بسپرم، یعنی اهدا کنم. اگر کسی با آلمان سرکار داره یا مسافری میاد یا میره و برمیگرده، بگین یه جویا بشه. حالا قبل از سفرم من میتونم تلفن آقای رضوی راز رو بدم یا با آقای رضوی راز تماسی بگیرم، بالاخره از خواب بیدار بشم، بگم با یه حسی حرکتی بپرس آقا این در چه وضع. خود ایشون هم ترجمه کرد و در آلمان نهادهای فلسفی بزرگی تأسیس کردن، یکیش فلسفه درمانی که میگن ما به سوالهای مشکلات فلسفی که رنج میده انسانها رو، آیا روح جاویدانه مثلا یا معنای زندگی چیه، اینو جواب میدیم. نمیخوام بحثا متفرق بشه. یکی هم که آقای لویزون و خانمشون هم جزء مدعوانتون باشن، که اینا خیلی به ایران، آقای لویزون که به حافظ خدمت کردن، چند اثر حافظ دارن، چند ترجمه های 7-80 غزل هم دارن راجب عرفان اسلامی ایرانی، که اصلا صاحب نظرن، باز چندین کتاب دارن راجب گلشن راست که کتابشون منتشر شده، آقای مجددین کیوانی ترجمه کردن. خانم پروفسور لویزون، خانم جین لویزون راجب موسیقی ما کاری کردن که هیچ ایرانی این کارو نکرده. این ها رو هم دریابید. یعنی ماده همه گلها رو از سال دهه 30 اواخر 30 یا اواسط 30 تا 57 یا 56 جمع کردن. و چه جمعی کردن! اگر شما بیات ترک رو بزنین بخواین، هر کس که بیات ترک خونده میاد. میخوان سازی رو دوست داری، مثل فلوت، تالاری، مثل ارغنون، یه سازی رو دوست داری، میخوان ببینین که اون ساز توی کدوم ترانه آمده، اون هم میاد. یه خواننده رو دوست داری، میخوان ببینین که چند تا و کجا و چی خونده. حالا یا حافظ رو میزنین که از حافظ چه ها خونده شده، همه میاد. خب این فهرست گزاریشون هم شگفت آوره. حیف بود که من این رو نگم بهتون، اگرچه ممکنه بعضی از شما بدون. اما بریم سر بحث. عزیزان، حافظ به تنوع مضامین و معانی معروف. حالا مضمون و معنا رو من فرق گذاشتم. مضمون چیزی است که به جهان شعر مربوطه، یعنی درون جهان شعر، مثل ذره و دریا، کمتر از ذره نه ای پس نشو مهر ببرد تا به خلوت خورشید. ببینید خورشید، البته اون هم مضمون هم معناست، اما معنا اون است که به زندگی انسان‌ها ربط داره، به زندگی واقعی ربط داره. و چون حافظ زیاد به این مسئله پرداخته و کمتر مضمون بیشتر معنا، این است که حافظ خیلی با ما حرف زده، بیش از هر کس، البته نه بیش از سعدی. هیچ وقت در دل من نگذشت که حافظ رو به سعدی روشن بدم. من ضمن کار رو سعدی هم کردم، دوبار دیوان رو تصحیح کردم، بار دوم با تعلیقات و توضیحات، و الان هم یه سگانی داریم در میاریم، گلستان با توضیحات، بوستان با توضیحات، و یه کمخوانده های سعدی تحت همین عنوان، که یه دوستی آقای پوررضایی فرمودن، دوست دانایی، شاید هم در این جلسه باشن، گفتن که خرمشهری این دیوان حافظ رو می‌بینی؟ گفتم بله. گفت فالم می‌گیری؟ گفتم خب حد اکثر، یعنی همواره کم سعی می‌کنم کمتر، چون از هم راست در اومدنش در واقع هیجان داره برام، هم مثلا بدون ارتباط در اومدنش اون وقت کسی که فال خواسته سرخورده میشه. ایشون میگفتن که این 50-60 صفحه شاید هم بیشتر از دیوان حافظ، با این 50-60-70 صفحه آخر دیوان اصلا فال گرفته نشده تا حالا. مثلا یه فال بگیره آهوی وحشی بیاد، یه فال بگیره علایه یساقی بیاد، یا مثلا دل میرود دستم. بله، از فکر ایشان بود که من به این فکر افتادم که ببینم در سراسر دیوان چه میگذره. حالا راجع به فالم گفتم، من حاشیه رو اینم بگم که ما یک کتابی داریم، من و فانی تبریزی، به اسم فالهای شگفت‌انگیز حافظ. خدای را اگر فال راست در آمدی دارین، بنویسین فال رو، شرح بدین، اسم خودتونم بنویسین، بدین به ما چاپ دومشو یا چندمشو در تهران. اون ناشرش آیدین در تبریز بوده، چاپ اخیرشو با مقاله فوق العاده‌ای که آقای دکتر هوشنگ رهنما نوشتن درباره فال، واقعا شگفت آور که آغاز اون خواهد اومد هرمس چاپ میکنه. ما حالا یه ماهی شاید وقت داریم تا حروف چینی مجدد بکنن و به ما بدن. لطف کنید از دوستی هم شنیدید با نقل سلسله ربات راویان نقل بکنید. اینم درخواست دارم. بارون درخواست و کتبی در روزنامه اطلاعات پای مقالات کردم ولی نمیدونم این ما ملتی که همه فال راست در آمده از حافظ داریم مگر نوشتن یک فال دو فال و ده فال هر کدومش نیم صفحه چقدر زمان میبره و آدم یه مثلا امانتی در دلشه که باید اینو بگه. این چیز ملک ملیه، مشابه ملی. تو راه که میامدیم دوست عزیزم آقای بیاتی گفتن که آقای محمد علی بهمنی غزل سرای بزرگ خوب معاصر یه روزی میخواسته سفری بره و یا کاری بکنه. صبحی بوده و هوای مهالودی هم بوده و بعد ایشون فال میگیره میاد که صبح هست و ژاله میچکد از ابر بهمنی. ببینید خب بهمنی اونجا میاد. واسه من اینو بارها نقل کردم که یه خانومی از من فال خواستن بگیرم، خواستن فال بگیرم، من گرفتم. اومد که ای سر به ناز خوست که خوش می روی به ناز، عشاق را به ناز تو هر لحظه صد نیاز. دیگه بقیهشو نخوندم چون اسمشون سر به ناز بود. بعد جستجو کردم سر به ناز در دیوان حافظ فقط یک باره، اونم اینجاست، میشه 1 به 70,000. اینا تصادف رندومه، مثل فال ورقه، مثل فال قهوه. من تا اینجا به این نتیجه رسیدم که حافظ نظرکردی خداونده و نظرکردی ملت ایران هم هست و ملت ایران به اون نظر داره، او هم به ملت ایران نظر داره، خداونده و همه. عزیزان من فکر کردم که تکرار مکرر نکنم. شما زحمت کشیدین، وقت گذاشتین، ترافیک رو تحمل کردین، دو طرف آمدن و رفتن. من یه چی بگم که اگر بعدن بپرسیم که خرمشید چی گفت، بشه گفت که چی گفت. من یه چیزایی گفت، اونجوری نباشه انشاءالله. عزیزان راجب ساختار حافظ هم بنده در دانشنامه ادب فارسی به کوشش آقای سعادت صورت یا ساختار شعر حافظ و محتوای شعر حافظ رو نوشتم، اونجا یه منبعی، ولی نه به این تفصیل و تازگی که بعداً بهش رسیدم و دیشب یادداشت برداشتم که اینجا براتون بخونم. منتها برای هر چی هست موضوع ما؟ موضوع ما این است که گفتمان‌های حافظ چیه. گفتمان رو امروزه حالا ناچار دوتا معنا پیدا کرده. گفتمان در مقابل دیسکورس انگلیسی و با تلفظ دیگر فرانسوی، این یعنی گفت، یعنی مبحث، یعنی مقال. اولا حوزه مقال ترجمه میکردن، بعد نیست گفتمان مثل ساختمان، مثل زایمان، اینجوری مان فارسی داره، مثل اسم مصدر میمونه، اینا معنای مصدری میده. همه میگن بشین یه گفتمانی داشته باشیم. ممکنه بشینن و گفتمانی نداشته باشن و گفتگویی داشته باشن. فقط برای راحتی بحث من میگم که گفتمان اگر معنی گفتگو بگیریم مساوی است با بحث، اما گفتمان به معنایی که من مراد میکنم و امروز بحث میکنیم ازش یعنی مبحث. ببین مبحث با بحث فرق داره. امروز مبحث ما حافظه، اما بحث مبحث ما گفتمان های حافظه. اما گفتگومون که شما هم حتما جواب بدین، من خیلی امید بستم که مثلا من 14 مبحث بزرگ یا گفتمان در حافظ پیدا کردم، شما بگین که اینم 15 اینم 16. خیلی خوب میشه. من امید بستم به یاری شما، چون میدونم بی عشق به حافظ و بی اینکه کاری درباره حافظ کرده باشید یا کارهای خوب دیگران رو خونده باشین نیومدین اینجا. ولی بحث فار رو خیلی دوست دارید، اینطور که احساس کردم. اون کتاب در میاد انشالله. البته من به اندازه یه ساعت فال از حفظ دارم، اما بحث ما دیگره. عزیزان من مبنا رو گذاشتم بر ذهن خودم، میتونستم بگذارم. ممنوع باشم بر کتاب دوست تقریبا تازه در گذشته آیه دکتر نبودن، قاضی بزرگی، حقوقدان بزرگی بودن، علی اکبر رزاز، نشر قطعه من گفت خوارم شوی میتونی حافظ میخونی کنارش در هر سطری دو سطری موضوعشو بنویسی؟ گفتم اولا این یه چیزی میشه متصل به هم، عرش بسید تومار میشه، چون حافظ مضموناش یا موضوعهاش یا معانی بیتیش با بیت دیگری فرق میکنه. مثلا این نیست که من برای یه غزل یه چیزی بنویسم، مثلا برای همین شاه شمشاد قدان چی میشه نوشت واقعا؟ ایشون حافظ حافظ بود، غیر از بیتایی که خب ما بدم نادلم داره دیگه، به ویژه که خودش جمع نکرد، یا متوسط هم دار، اما شک نیست که نیمه دیوان در اوجه. شاید سعدی قصاص همین کمتر از حافظ داشته باشه، اینجور به نظرم میرسه. باری با هم مشورت کردم، ایشون گفت خورم شیر من میخوام کسی رجوع کنه برای آشتی، دوستی، آشنا، عرشبت که شاه و شهنه و معتصب و باده و عشق و شیدائی و رندی و بیت پیدا کنه از حافظ. گفتم همین کارو بکنید، و چنان به حافظشون متکی بودن و حافظشون مالا مال از شعر حافظ بود که به نقل از حافظه، همون گرفتاری نقل از حافظه که مثلا کلمه هماهنگ رو به جای کلمه اصلی حافظ آورده بودن، که من تا تونستم، من ویراستار این کار هستم، روی کتابم نوشته ویراسته پولانی. خب من دیشب اینو مبنا کردم، گفتم بر حافظه بی حفاظ اعتمادی نیست. نشستم این کتاب رو که 203 یا 4 موضوع داره، مثلا چند تا از اولش هم بخونم که آن جمع پریشان اسم قشنگی هم داره، طبقه بندی موضوعی اشعار حافظ، قطره هم چافی. آب قطره، گفتم که قطره جان شما چرا آب از سرچشمه نمیخوری؟ گفت سرچشمه کجاست؟ گفتم کار آقای رزاز. گفت کجاست؟ گفتم دست من. گفت بدیم ما چاپ کنیم، و فکر کنم چند بارم چاپ شده. این کتابی است که نمیشه در مجموعه حافظ پژوهی هیچ یک از ما نباشه. خب الفباییه، ولی در داخل الفبایی موضوعیه، آتش عشق، آخرت اندیشی، آتش عشق باید تو عشق میامد، آخرت اندیشی، آدم، آشتی جویی، نوازش طلبی، آشنا و بیگانه، آباد، تو پانته سرود، نغمه قربان زمزمه، آهنگ چنگ، آهنگ چنگ باید تو موسیقی میامد، آه و نالی عشاق، ابرو، اختیار، استقنا، عشق، عشق غماز، عمر عشقا باید یکی میابودن، اعتدال میان روی مثلا درسته، امیدواری و خوشبینی درسته، انتظار بازگشت خوبه، اهرمن، ایلکانی، ممدوحانم آوردن، باد سبا تا آخر، تا یاد دوست مثلا، که تازه یاد دوست هم باید تو دوست بیاد. البته یاد فرق داره با خود دوست، بیشتر ما یاد و دریغ رو میگیم. باری عزیزان، من 13-14 مبحث اصلی که همش در تک تک غزل‌های حافظ نیست، در کل غزل‌ها هست، این 14 مبحث که من یافتم، اگرم میخوان یادداشت کنید، چون دلم میخواد یاری هم بفرمه. ببینید من میتونم برای هر یک از این 14 تا چند تا هنوز حافظه به کلی منو ستالاقه نکرده، یا من اونو، اینه که میتونم بیت بخونم، ولی میترسم که مخصوصا که اون ساعتم خیلی مثل نفس لبوامه روبرو چشم در چشم میگه که زمان گذشت. اول باشه بیت هم به نظرم بسید میخونم. چشم. آخرت اندیشی و اصلا اندیشی دینی و دین ورزی و ایمان و این مسائل، قصص قرآنی، در مورد قرآن اسطوره نگین. ببینید خود قرآن در انتقاد بی ایمانان میگه اونا به قرآن میگفتن که اساطیر الاولین، اونا به قرآن گفتن اسطوره. اسطوره چیز بی بنیادی است، خیلی هم خوبه، پژوهش هم میشه، ولی بنیاد قدسی نداره. ولی قصص قرآن قدسیه، ما نباید بگیم اسطوره آدم یا اسطوره مثلا موسی در قرآن. پس قصص داریم و اسطوره. لازم من اسطوره سازی حافظم با اسطوره گراییش فرق بذاریم. جایی هست که حافظ از اسطوره ها حرف میزنه، از قارون، گنج قارون که فرو می رود از قهر هنوز، دابدانی که هم از غیرت درویشان است، اونقدر با قافیه با ردیف درویشان که یادتون هست. حافظ می از آدم حرف زده، از آدم تا خاتم. شعر حافظ در زمان آدم در باغ خلد، دفتر نسرین و گل را زینت اوراق. بعد از موسی اگر بگیم کجا حرف زده، دم البرق من طور و آنست و بیت عربی از کلمات قرآنی استفاده کرده. به صراحت یاد ندارم موسی آمده باشه در شعر حافظ، ولی شبان وادی ایمن، ایمن نخون اینا، ایمن از امان ممال، اما ایمن ایسر ایمن یعنی سمت راست وادی، تو سمت راست وادی طور بوده، اونجایی که بگیم سمت راست کی؟ سمت راست موسی در مسیری که میرفته. پس میگه شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد، که چند سال، و در واقع 8 سال میسانه توی 8 سال، که چند سال به جان خدمت شعیب کند. خب شعیب هم پیغمبر بوده و پدر خانوم موسی بود. اما موسی چند درباره موسی، اشاره به موسی، چند بیت عربی فوق العاده زیبا حافظ آورده. دم البرق من طور و آنست و بهی فلعلی لک آتن به شهاب قبسی. یه برق است، برق طور، لاله طور درخشید، من پی بردم. آها راست میگه، این به موسی ربط داره. به تبع شاتون هست مثل اولش، همون لاله طور رو میخواد بگه که به موسی مربوطه. بله درود بر شما. میگه برق طور درخشید و منم احساس آشنایی اونس کردم و نزدیک شدم. شب بود، شب تاریک سخت سرد تاریک، با خانومش که حامله بوده داشته میزاییده. جان خب پس موسی رو به کار برده. درود بر شما. حافظ بیا یا ساقی بیا. نه نمیشه بیا که آتش موسی نمیشه، وزنش اشکال داره. یعنی بیا، عرض کردم خدمت، یعنی بیا که آتش موسی. این قضاها خیلی خوبه حافظ، با قافیه سخت با وی. من هم یه غزل دارم البته با وی. ارنی گوی، این هم شما بخونید بلندتر همه بشنفند. خب ببینید همه، من گفتم که بحث امروز ما کارگاهی باشه و همه چیز رو همگان دانه. بفرمایید. مثل اون چی هست؟ میترسم معطل بشیم بلا پیدا میکردیم. حالی که دوستان که دیوان داره پیدا کنه. بله خب عهد بسته بوده، 40 شب با خداوند مناجات داشته. با تو اون عهد که در وادی ایمن بستیم، همچون موسی ارنی گوی. آخه ارنی یعنی خود را به من بنمایان. شبه که پاسخش هم چیه؟ چنان که شوخی کردن تنظامیز شده، در حال که تنظامیزی لنترانی من رو نخواهیدید، یا هرگز من رو نخواهیدید، ولی تنظامیز شده، نمیدونم چرا لنترانی میگه، کلپتره، مثل کلپتره شده. خب از عیسی چندین بار، از مریم همینطور، مریم که البته به عنوان قصص قرآنی، نه پیامبران. خب بعد یعقوب و ابراهیم و یا رب این آتش که در جان من است سرد کن، انسان که کردی بر خلیل. یعقوب اگر بگین کجاست، به نظرم اینجا باید باشه. که آها اینم رب داره. بله دو داره. خب ببینید وقتی کسی قرار باشه که یک مبحث، یک گفتمان رو آخرت اندیشی، دین، قصص دینی، قرآنی و اسطوره‌گویی اصول سازی حافظ خودش میسازه، پیر مغان و لولی و رند و عرشبت که دیر مغان و اینا رو خود حافظ ساخته. پیش از حافظ یعنی یه چیز کمرنگی پشتش هست. مثلا رند از صنایع ما داریم، در عطار هم داریم، مثلا یه غزل داریم سرپاش رنده، به رند مربوطه، توصیف رنده، یه تابلوه. اما در دست حافظ میشه حکیمی، یعنی بلند مرتبه آدمی. بر در میکده رندان قلندر باشند، که ستانند و دهند افسر شاهنشاهی، خش زیر سر و بر تارک هفت یا نه اختر پای، دست قدرت نگر و منصب صاحب جاهی. رندو میگه، همون رندی که لایخاره. شاه اگر جرعه رندان نه به حرمت نوشد، یکم بیت پیشداریه، شاه اگر جرعه رندان نه به حرمت نوشد، التفات تشبمی صاف مروق نکنیم. جهش زمیره یعنی التفات به زمین، به شراب صاف مروقون نخواهیم کرد. ما شراب خوب رو نمیخوریم اگر، یعنی که از سر خم راوق و مروقه، راوق هم باید باشه معرب شده. خب میگه اگر اون شراب پر از درد ما رو نخوره، ما که درآمدی نداریم و میپلکیم گوشه میخانه ها و آخر تهیه خمی، تهیه حالا سراحی و هرچی، اینو به ما میدن که پول نداریم. گاهی هم حافظ خودش از همونا میکنه که خرقه گرون میذاره. آه اگر خرقه پشمین به گرون نستانم. بله. خب دوستان همینجور ادامه بدین. مثلا اعتقاد به آخرت، اعتقاد به معاد، فردا اگر نروزه رضوان به ما دهند، قلمان ز روزه حور ز جنت به در کشیم. گاهی هم با طنز. باید بگم زودتر از موقع دارم میگم، طنز یکی از این موضوعات نیست. طنز روشه، گفتمان نیست. برای اینکه حافظ از چند چیز رو با طنز گفته، یکیش سر به سر گذاشتنش با معشوق، یکیش سر به سر گذاشتن خیلی با ادب و احترام از مقدسات دینی، مثل تسبیح و مثلا ذره هم میفکنه شیخ به دانه های تسبیح، که چون مرغی را گفتد نفتد به هیچ دامی، یا تیلسان یا خرقه. خب خرقه هم در شر کمتر، در طریقت بیشتر از شریعت مقدسه. حافظ می آتش بارده در صوفی نه همه صافی و بیغش باشد، ای بسا و خرقه که مسوجب آتش باشد. اون در بیت بسیار مشهوری که من امید دارم یا ادعا دارم که مشکلش رو حل کردم، ماجرا کم کنه بازا، هم داره که مرا مردم چشم خرقه از سر به در آورد، به خاطر اینکه من دیگه از لباس آمده بودم بیرون، برای اینکه یارم از من گل من یا حراسان نباشه، بفهمه منم مثل خودش سیویلم، یعنی مکلا یا لباس عرفی دارم. خرقه از سر به در آورد، به شکرانه همین ترک خلع لباس بسوخت. بعضی هم به شبا کردن، گفتن در میان صوفیه رسم خرق سوزی و اینا، نه اصلا چنین چیزی نیست، ولو مرحوم نفیسی گفته باشن یا حتی مرحوم همایی، نه همچه رسمی وجود نداره. حافظ در دیوان حافظ خرقه است که آتش زده میشه به خاطر ترک ریا، چون میگه که حافظ این خرقه پشمینه بیانداز که ما از پس قافله با آتش آه آمده ایم. بعضی هم میگن آتش و آه، بگم اونم آتش آه بهتره. میلی به واو وجود داره، مثل زهد ریا، مثل گل و ریحان. میدونی این یه نفر گفت که در فارس و در شیراز میل به واو به جای کسره وجود داره، در قزوین ما برعکسه، میل به کسره به جای واو وجود داره. حالا این شایسته مقاله زبانشناسی یا آواشناسی. خب بخونم که همونطور که ساعت پیش میره منم پیش برم، ولی شما من یاری کنید شما رو خدا. محفظ دوم، بدون الفا یا بدون اهمیت بیشتر و کمتر، من این رو آوردم، فرقی با هم ندارم، ولی اگر بخوام روش کار بکنیم اون موقع مرتبش میکنیم، از بیشترین شروع میکنیم. از بیشترینش که باد ستایی هست و خمری سرایی، سپس عشق، سپس مثلا عرفان، همینجا مرتبش میکنیم، ولی این نامرتب. اخلاق و اخلاقیات مثل پند پذیری، پند ناپذیری. پند پذیری هانه پسر که پیر شوی پند گوش کن، یا نصیحتی کنمت به شما بهانه مگیر، هر آنچه ناصح مشرب بگویدت بپذیر. اینجا یکی از زیباترین ظرافت‌های هنری حافظ به کار رفته، میگه نصیحتی کنمت بشنو و بهانه مگیر، هر آنچه ناصح مشرب بگویدت بپذیر. میشود که مصرع دوم تأیید و تأکید و تکرار مصرع اول باشه، میتونه موضوع پند باشه، یعنی من به تو پندی میکنم و اون پند این است که از ناصح مشفق سر مپیچ. خیلی زیبا. یه ماده دیگه هم داره که حالا بحث و بحث میشه، پند ناپذیری هم داره. عرض شود که من را رندم که ترک شاهد و ساغر کنم، محتسب داند که من این کارها کمتر کنم. حدیث توبه در این برگه مگو حافظ، البته اون توبه است، نه من منظورم پنده. باری استغنا یعنی از موضوع اخلاقی، همون سه بیت هم که خوندم استغنا داشت، نه فقط کلمه ها، این معانی رو من میگم. حالا کلمات ممکنه با همون معانی باشن یا با معنا باشه این کلمه نباشه. بله خیلی خوب، بله استغنا داره. این چه استغنا است یا رب، این چه قادر حکمت هست، که این همه زخم نهان هست و مجال آه نیست. استغنای الهی رو میگه، استغنای بشری هم داره. با پادشاه بگو که روزی مقدر است، مقرر است. خب این استغناست دیگه، یعنی نداشتن غنا ولی غنا ورزیدن و غنا نشون دادن. این همون عزت نفس در مسائل مالی. اونو همون رهایی و تو مایه رندی و ملامتگری و اینا بیشتر میخوره. بعد تسلیم و رضا و گاهی جبرگرایی و گاهی هم بیشتر. ذم بخل و بخیل بوی خدا نشنود، بیا حافظ پیاله گیر و کرم ورز و زمان و علی. یعنی من ضامنت هم پیاله رو بگیر. بی اعتباری جهان بر جهان تکیه کن، ور قدحی میداری شادی زهره جبینان خور و نازک بدنان. توکل راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش. بعد بی اعتباری جهان که گفتیم، حق شناسی ای سر ناحق شناسان گوی چوگان شما. راست پوشیدن ای پوشیدن، بخواست جام می و گفت راست پوشیدن. به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات، بخواست جام می و گفت راست پوشیدن، یا بعضی نسخه ها ای پوشیدن. هر دوش یک توصیه اخلاقیه. اخلاقیات زیاده در حافظ الحمدلله، اما موضع مستقیم نمی کنه چون دلپذیر نیست، با یه طنز و ظرافتی تراوتی همراه میکنه. گفتمان دیگه امیدواری و خوشبینی و امیدبخشی و خوشخویی و شادی و شادخاری جدا حسابش جدا، چون میره توی باد ستایی و باد گرایی. مجلس اون صبح بهار و بحث شعر اندر میان، نستدن همیشه اینو با مشکل میکنه. نستدن جام می از شما بخونید ببینم بی اشکال میکنید. نستدن جام می از جانان گران جانی بود. خب شما راحت تر خوندید. خب شما برای حل مشکل از باران به ناودان پناه میبرید. عرض شود که سلطنت فقر، گفتم براتون تو همون غزل که دو بیت خوندم، اگر سلطنت فقر ببخشنده دل، کمترین ملک تو از ماه بود تا ماهی. بعد آفرین. ببینید ذیل اینا که من 14 تا میخونم براتون، تقریبا تا 100 تا 150 تا حد در مورد باده و عشق و اینا و عرفان تا 200 تا 300 بیت قرار میگیره. همین است که من میگم اینا گفتمان اصلی حافظه، مگر شما گفتمان جدیدی پیدا کنید. ضمناً قرآن، خود قرآن، صحبت از قرآن، اشاره به قرآن، به قرآنی که در سینه داری سوگند خوردن، گفتن این که من به قرآن زبر بخوانم، بخوانی یعنی به خودش میگه در 14 روایت، همه این دارم جزء همون دین و دیانت و آخرت اندیشی و قرآن و قصص قرآنی و غیر قرآنی و سوره ها و اینا زیر اون بیارین، جدا نیارین قرآن رو. خب قرآن بالاخره 8 9 بار 10 بار میشه، یه بحث کوچیکی گفتمان بزرگ نیست، مگر اینکه ما زلش بیاریم اشاراتی که دورم هست ولی به قرآن. مثل چی؟ مثل گرت هواست که معشوق نکسلت پیمان، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد، که این به اذکرونی از کرکم به نظر من ترجمه نسبتاً بازی از این آیه هست. این هم حرف درستیه، آفرین، میپذیریم. قرآن گفت گر به حق گفت جدل با سخن حق نکنید. از وضعیتون خب، پس قرآن رو میشه موثق گرفت، حتی جدا آورد، یا ذیل همون دین و دیانت و آخرت اندیشی و آخرت هم حسن عاقبت هم من نمیدونم حسن عاقبت این جهانه یا اون جهان، چون حسن عاقبت نه به رندی و زاهدی است، اون به یا بهتر که کار خود به عنایت رها کنه. خب مثلا عنایت تو بحث عرفان میاد، توکل هم تو اخلاق میاد هم تو عرفان میاد، رضا و تسلیم، رضا که از مقامات 7 یا 9 گانه عرفانه، باری امیدواری و خوشبینی و امید بخشی. مثلا وقتی اون تذکره نویس بزرگ پاکستانی شبلی نعمانی حرفی گفته که خیلی معنا داره، حرف سادیه، در یه سطر هم کمتره، میگه شعر حافظ شرح و حاشیه بر شعر خیامه، اما با این تفاوت که خیام خیلی نومیده، حافظ خیلی امید، هم امیدواره هم امید بخشه، هم شاد هم شاد کننده. ما از این امید بخش دیوان حافظی که اینقدر دوست داریم فعال بگیریم، به سوی حافظ بریم، حالمون خوب میشه. هر وقت ملالی داشته باشیم، شاد باشیم که حتما، ولی ملالی هم داشته باشیم، میگیم بریم حافظ بخونیم حالمون خوب بشه. من هیچ وقت حافظ نخوندم که فرزن، یا فال نگرفتم که تو ذوقم بخوره، یا بگم که من اندوهگین بودم اندوهگین تر شدم. نه، اینقدر که پر از شادی و شور حیاته. یک کلمه فرانسوی هست، الان ویتال، نیروی حیاتی، شور حیاتی، شورمندی حیاتی، پر از شور حیاته، پر از زندگی، موش میزنه مثل چشمه آب حیات. بعد طبیعت گرایی، یک گفتمان دیگه، باد صبا عرض شود که وصف گلها، وصف بهار، گل و بلبل، آب رکن‌آباد، گلگشت مصلا، وصف شیراز، اگرچه زنده روز آب حیات است ولی شیراز ما از اصفهان به، اینا هم طبیعت گرایی هست دیگه. طبیعت گرایی هم 100 تا 150 200 بیت پیدا میشه. این یک گفتمان دیگه. آخه باید اینه دارم بحث بذارم، وقت بذارم برای بحث شما، این که همه وقت رو مصرف نکنم. باد ستایی و باد گرایی، صحبت بهتر ز عیش و صحبت باغ و بهار چیست، ساقی کجاست، گو سبب انتظار چیست، دو یار زیرک و از باده کهن دومنی، فراغتی و کتابی گوشه چمنی، که در همون جا تنه مهمی به تیمور داره. دو تا، ببخشید کلمه مناسب به کار نمیبرم، چی بگم آخه، دو تا چی بگم برای حافظ خوب باشه، دو تا انتقاد یه حرف عادیه، دو تا تعنی کمرشکن به تیمور داره. یکی کجاست، در اون غزل بیا که رایت منصور پادشاه رسید، خیلی هم زیبا کلمه رو به کار برده، رایت منصور میگفتن، می‌نوشتن در عهدنامه ها و اینا منشیان، این رایت و معنی بیرق به کار برده، منصور و معنی منصور شاه، هم رایت منصوری است که کلیش هست، هم رایت منصور منصور شاه. نوید فتح به خورشید به مهر و ماه رس. بعد میگه کجا صوفی دجال فعل ملحد شکل، بگو بسوز که مهدی دین پناه رسید. بعضی ها میگن که به 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 حافظ شیعه است. میگن آقای جون، اولا اینجا منظور از مهدی دین پناه همون شاه منصوره، از سوی دیگر اهل سنت به مهدی نوعی یعنی مهدی آخر زمان اعتقاد دارن. حافظ فتنه آخر زمان هم اشاره داره، پس معلومه از این مقولات به این مقولات بی اعتقاد نیست. اما اونا تعیین فرد نمی کنن، ما تعیین فرد می کنیم. امام قائم ما، قائب و قائم ما، فرزند امام حسن عسکریه، در این تاریخ به دنیا آمده، ما هم جشن می گیریم و تا آخر زمان. پس نمیشه از به این استدلال کرد. اما من به یک بیتی استدلال کردم در اینکه حافظ همین اندیشه امام غائب گرایی ما رو میپذیره، اونم هیچ کس تا حالا این کار نکرده بود. به پیش ابلق چشمش، به پیش خیلی خیالش، کشیدم ابلق چشم بدان امید که اون شهسوار باز آید. این متکی بر در فرهنگ عامه ما و تاریخی ما مبتنی است بر این که در مشاهد مشرفه سامرا و نظایرش همیشه دو تا اسب زین کرده، قشو کرده، جو داده، آب خورده، آماده به سفر نگه می داشتن. یه نفرم عشبت که مأمور این کار می کردن، برای اینکه اگر هر وقت حضرت ظهور کرد با یار خودش که حضرت عیسی میشمارن علیه السلام بی معطلی، یعنی احترامه، این احترام اینقدر بالا گرفتی در زمانی ما اوجهای مبالغ آمیزی پیدا کردی که مثلا در یه جایی که نهار میخوردن یه ظرفی هم برای امام قائم میذاشن که دیگه خیلی کار بالا گرفت و دیگه و شما میخندید به حق. خب گفتمان باد ستایی مفصله، الا یا ایها الساقی، از اول دیوان. البته ببینید اگر بگین که چرا حافظ با نام خدا شروع نکرده، به مولانا هم این ایراد میتوانید و میتوانید بگیرید، اونم به شما از نی آغاز کرده، ولی مثلا نظامی، سعدی اینا با توحید حضرت حق آغاز میکنن. خب اگر بگیم که این غزل علایا ساقی از اول در اول ماجرا در اول دیوان نبوده، خود حافظ نیبرده، خب قبول میکنیم، اینو برمی‌داریم. کدوم غزل رو بذاریم که مگر بگیم که خدا چه صورت ابروی دلگشای تو بست، گشاد کار من در کرشمه‌های تو بست، پیدا نمیکنیم بیت توحیدی، مگر اینکه تا از درخت نقطه توحید بشنوی، یا هان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی، تا راه رو نباشی که راه بر شوی. بازم اینم خب یه توصیه های عرفانیه، بازم این توحید الهی نیست. بکوشید پیدا کنید غزلی که مناسب باشه، تازه با الفاش جور نمیاد، تو میمو که نمیشه اول آورد. چون بله سه وحش داره ساقی، بله سه وحش داره، من با شما موافقم. اینجا نوشتم سه وحش ساقی، یکی ساقی میخانه است، یکی یاره، یار انسانی، یکی هم حضرت حقه. ساقی به چند رنگ میان در پیاله ریخت، این نقش ها نگر چه خوش در کدو ببست، اینجا حضرت حق. بعد دختر رز داریم، یه بس از پسر در دیوان حافظ بود و دختر. من گفتم ببینید پسر که چند بار آمده و اینم عشق افلاطونی عرفانیه، هیچ آلایش نداره، خاطر جمع باشید. و اما دختر و زن اصلا در دیوان حافظ نیامده، اشاره به همسر خودش داره حافظ، مرا در خانه سروی هست که در سایه قدش فراغ سر و حسانی شمشاد چمن دارم، مرا احدیث با جانان که تا جان در بدن دارم هوا داران یا هوا داری. هوا داری بهتره، چون هوا داران با همسر حافظ ما جور در نمیاد، با یعنی با غیرت حافظ جور در نمیاد. هوا داری کویش را چو جان خیشتن دارم. بهش گفتم که اما دنبال دختر و زن نگرد، چون دختر اگر پیدا کنی پیدا میکنی دختر رزه که کند از باده باشه. خب زباده هیچ حد اگر نیست، این نبس که تو را دمیز وسوسه عقل بی خبر دارد. یا طبیب عشق منم، باده خورد که این مجنون فراغت آورد و اندیشه خطا ببرد. واجم باده هم سه وش داره، مثل معشوق در دیوان حافظ که اول بار بنده عرض کردم در میان حافظ پژوهان و شاید مقبول افتاده. دیدم که استاد ندوشن هم بعد از 11 سال که کتابشون ماجرای پایان ناپذیر شعر حافظ، بعد از 11 سال که از ذهن و زبان چاپ اول میگذره، اینو مطرح کردن ولی نگفتن منبعش کجاست. اشکالی نداره، ما هم از همه بازیگران یکدیگریم، ما هم از دیگری میگیریم به دیگری تحویل میدیم. بله، اینا انتقادهای اجتماعی حافظه که به ارباب شریعت و طریقت به هر دو تعلق میگیره. آقای مهتدی خیلی ممنون که تشریف آوردین و همین بیتی هم که خوندین، خب سه بیت از یک قصیده شما خوندین، از غزلش هم سخته تازه. درود بر شما و عشق حافظانه شما. باری دیگه در ستایش باده حافظ و باد ستایی حافظ چه بگم؟ ما دیوانی خمری سراتر و باد ستاتر از دیوان حافظ نداریم، مگر یه دیوان که من برای کار رو حافظنامه خیلی دیوان میخوندم، موظف بودم بخوانم و رد و پای معانی و مضامین و الفاظ حافظ رو پیدا کنم در کتابخانه ملی که اتفاقا کارمند اونجا هم بودم در برهه‌ای از ایام که بعد چاپ شد، دیوان نظاری قهستانی رو پیدا کردم که البته شاعریست به اینا که پیرو حسن صباهن چی میگن؟ اسماعیلی. بله اسماعیلی و همش حرف از باده حرف میزنه، ولی باده هاش همش باده های ادبیه، اصلا نه رنگ و بوی باده انگوری داره نه جلا و عرض شود که درخشش باده عرفانی رو داره، ولی رو حافظ اثر داشته. خب میرسیم به ششمین، اما مرتبه ششم نیست، عرض کردم بعدا اینا رو بر روی بسامد و فراوانی کاربرد ما باید مرتب کنیم. عشق و وصف خود عشق و شبت که معشوق و وصف معشوق و از موجه و چشم و ابرو و لب و دهان و چاه زنختان و قبقب و گیسو و کمر و ساعد و حسن و ملاحت و آن و تا قد و بالا و تمنای وصال و همه چه، تا یکی هم که دیگه خیلی چیز کرده ساقی هم خیلی وقتا معشوق حافظه، یکی هم لولی، همین اینایی که کولی میگیم ما. حالا بین کولی و لولی ارتباط لفظی هست یا نه نمیدونم، اما مقاله خوبی راجع به لولیان مرحوم زرینکوب نوشتن، منم استفاده بردم. به اون بیت غزل معروف رو بگین، خیلی غزل پرشوریه اون لولیان که خیلی خوبه. یکی دیگه هم هست که دلم رمیدی لولی وشی شورانگیز، دروغ وعده و قتال وز و رنگامیز، فدای پیرهن چاک ماهرویان با هزار جامعه تقوا و خرقه پرویز. استاد بزرگ در خط و نقاشی، خط و نقاشی و گرافیک اینا، استاد سید محمد احسایی که الان در ونکوور، هر چقدر از تهران دور شدن دیدم باز نمیشه، اینقدر دور شدن که تا ونکوور رفتن، همینطور پس پسکی رفتن تا اونجا، از واضح دارن شوخی میکنن باش، دارن با خطی که خودشون احیا کردن خط ریحان قرآن میشن، به نصف رسیدن بلا تشویق. قصیده منم در وسطش به نصف رسیده، قصیده آمدنی نیست مثل یا برعکس غزل، برعکس بله غزل یا حتی رباعی، مثل قطعه مونه. اصلا شما میتونید در ظرف یه سال یه قصیده رو بگین، مثل قالی بافتنه یا بافتنی های دیگر. بافتنیه دیگه، منتها خب بافتنی خوبیه. سر تا سر کوی یار گله از هجران فراق. بله، وصف عشق بسیار زیاده، مثلا نباید در وصف عشق حرفی بزنم یا بگم حافظ وصف عشق زیاد داره. اصلا بدنه یکی از چهار ستون یا پنج ستون یا به روایتی چهارده ستون دیوان حافظ عشقه. توفیل هستی عشقند آدمی و پری، ارادتی بنما تا سعادتی ببری. بعد میرسیم به هفتم، عرفان. حال و مقام و حجاب خودی و خانقاه، و به خانقاه به خانه میرود حافظ. صومعه به معنی خانقاه غالبا به کار رفته جز یک مورد که اونجا میگه صوفی صومعه عالم قدسم، اونجا نیست. ولی بله بله بله، نقدها را بودا یا که ایاری گیرن تا همه صومعه داران خانقاه چیا در واقع یه کاری گیرن. الان هم که خانقاهی ها در زیر ضربه هستم، ما این چیزی بگیم ضربه شدیدتر بشه؟ نه، ما که هم با اهل طریقت خوبیم، هم با اهل شریعت، هم با اهل حقیقت. میتوان وسط مشرب رو هم جز یکی از این گفتمان‌های حافظ باز کرد. عرفانم گفتم براتون، تا درویشی و درویشان و خرقه پوشی و خرقه سوزی و بسی بسیار به احوال و مقامات اشاره کرده. زاهد رند از ره نیاز به دار و سلام دار. زاهد غرور دار به مقصد نبرد راه، رند از ره نیاز به دار و سلام را. آن زهد ستیزی شناش هم باید جز اون انتقاداش بیاریم. بعد حکمت، حافظ حیرت و یأس فلسفی هم داره. چیست این سقف بلند سعادی بسیار نقش؟ این معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست. بعد فرار از مدرسه داره با قیل قال بحث و عشبت که یکی از عقل می لافد یکی تامات می بافد، بیا که این داوری ها رو به پیش داور اندازیم. بعد خراب هم کن و گنج حکمت ببین. حکمت رو گاهی مثبت بکاریم، برای گاهی هم از حکمت هم ناامیده. در اون به ما که گوید باز، بسیار بیت زیبایی، فوق العاده رندانه، فوق کوتاه هم هست، یعنی طول مصرع کوتاه. بله، حدیث از مطرب و میگو راز ده کمتر جو، که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما رو. پس از کارسازی نهایی حکمت هم یا عقل ورزی و عقل گرایی و اصالت عقل هم حافظ دل خوشی نداره. قیل قال بحث و مدرسه و چه جایی مدرسه جای بحث کش و کشاف است و صراحی میکشن پنهان و مردم دفتر انگارن. عجب که این عجب گر آتش این زرق در دفتر نمیگیرد. بعد قربان شما دین ورزی که نماز شوخی هم داره با نماز و دعا و روزه و حج و زکات و بله داره، میگه میترسم از خرابی ایمان که میبرد محراب و ابروی تو حضور نماز من، یا در نمازم خم ابروی تو با یاد اومد. همه از حفظین حالتی رفت که محراب به فریاد اومد. به خدمت عزیزانم عرض کنم شکای شیرین هم داره دیگه، شکاش هم جز دیانتش باید حساب بکنی، چون آدم دیندار بی شک خیلی کمه. اصلا اگر کسی ندونه یا تجربه نکرده باشه شک چیه، نمیدونه ایمان چیه. من چند تا مقاله درباره شک نوشتم. از شک نهراسیم اسم یکیش هست. از شک نهراسیم واقعا. میاد و میره. و مرحوم مطهری گفتن که شک گذرگاه خوبیه، اما منزلگاه خوبی نیست. روانشون شاد بود. چه جمله پرمعنایی گفتن. خب عزیزان، رسیدیم به ده و دوست و دوستی و مدارا. درخت دوستی بنشان، عرض شود که با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. ما حاضر نیستیم حتی با دوستان مدارا بکنیم. حافظ بوده با دشمنان دوستی که آخر آمد دوستان را چشم اونم غلط و مانیفست بزرگ حافظ که یه دوستی به چیز شده سست شده و اشوات عهدها همه گسسته شده گسستنی شده که حق دوستی به جا نمیارن و اینا که آقای شجریان خوند و در ظرف یک ماه 1,000,000 نسخه اون موقع سیدی نبود اون موقع کاست بود به فروش رفت و در تاریخ موسیقی ما خب اونم یه رویداده چون اظهار گله بود دیگه میدونید خیلی ایشون که خوب خون ایشون هم که خوب گفته بود دیگه چی میخوام بیش از این بیا آموزم از کیمیای سعادت هم صحبت بد جدایی جدایی یا دریغ و درد که تا این زمان ندانستم که کیمیای سعادت رفیق بود رفیق اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش حریف حجره و گرمابه و گلستان باش که ما میگیم حریف که ما میگیم ما چی میگیم ما میگیم اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش رفیق خانه و گرمابه و گلستان باش اما نسخه کهن حریف حجره هم دارن که گس بودنش نشون میده که یه اعتباری داره خب عزیزان 11 انتقاد و اصلاحگری اجتماعی حافظ است و که چون انتقاد تلخه نباید تلختر بشه گفت چرخ تلخ است با شیرین زبانی حکایت سر کنم آنسان که دانی نمیدونم مرحوم توفیق چی گفتیم بیتو یا شایدم کلاسیک باشه نمیدونم به هر حال حق تلخه ما تلخترش کنیم هیچ کس گوش نمیده ریاستیزی داره زهستیزی داره محتسبیزی داره با مشایخ شهرم کاریکاتور میکنه به کوی میکده دوشش به دوش میبردن امام شهر که سجاده میکشید به دوش چه مگس هاست در این شهر که قانع شدن شاهبازان چه شکر هاست در این شهر که قانع شدن شاهبازان طریقت به مقام مگسی خب میدونید که انتقادهای فراوانی داره حافظ از شؤون مختلف زندگی و گفتم که زهد و زاهد و شیخ و شهنه و شاه هم حتی و مفصله بیت های انتقادی که من یه جا گفتم حافظ اصلاحگری اجتماعی داره گفت شما مبالغه میکنید گفتم آخه تا اصلاحگری رو چی بدونی حافظ که اپوزیسیون نیست که حافظ مرد حکمت و هنره هنرش اینه که یه چیزی میگه که جاودانه هر محتسبی تا آخر دنیا آماج محتسب ستیزی حافظه خب عزیزان رسیدیم به 12 اقتنام فرصت سبز حیات که دیگه بله فرصت شما صحبت که از این دراه منزل چون بگذاریم دیگر نتوان به هم رسیدن بر لب بحر فنا منتظریم ای ساقی اینو یه نفر داوطلب بشه معنی کنه من دوست دارم چون دیدم در کتاب خیلی خوبی که آقای به اسم شرح قیصری آقای دکتر ابراهیم قیصری در آوردن یه کمبودی داشت یک نکته از این معنی عزیزان بر لب بحر فنا منتظریم ای ساقی بله بحثم به ساعتم به آخر رسیده ما داریم به آخر میرسیم بر لب بحر فنا منتظریم ای ساقی فرصتی لب دان که ز لب تا به دهان این همه نیست یک نفر داوطلب به تو معنی کن بعد اول حفظ باشید اگه قرارش من دوباره بگم نه امیدی ندارم بر لب بحر فنا منتظریم ای ساقی اونجا که میگی که حاصل کارگه کون و مکان این همه نیست باده پیش آر که اسباب جهان این همه نیست بعد پایین ترش میگه بر لب بحر فنا منتظریم ای ساقی فرصتی دان که ز لب تا به دهان این همه نیست یک نفر داوطلب برای اینکه همه بشنفن لطفاً بیستن و بیت رو معنی کنن بشکافن آقای مهتدی قرعه به نام شما افتاد خب اگرم اشکال داشته باشه معنی و شرحی که شما میکنید که طوری نمیشه باعث میشه که پی ببریم به معناش. من خودم گوشم آخر. نه قرار بود که بلندشین همه بشنفن. آها، اگر عدم رو نمیگفتی معنا رو قبول نمی کردم. قبوله، اما من مشروح تر میگم. ببینید، میگه بر لب بحر فنا منتظر می ساقی. میگه ای ساقی، ما در معرض این هستیم که لب بحر فناییم. همه انسان ها، شاید همه هستی حتی. فرصتی دان که آیه سایه برای اولین بار پیدا کردن فرصت نوبت آب خوردنه، که خب با می خوردن اینجا با این جامی که مطرح میشه هم تناسب داره. درود بریش. ما در حافظنامه از قول ایشون نقل کرد. خب میگه فرصت دیدن که ز لب تا دهان. یکی اینکه جام می منو بده که از لب تا دهانم فرصت اینه. چرا تعلل میکنی؟ من بخورم و تو باده بپیما به من. این معنی، اما معنی عمیق‌ترش فرصتی دان که ز لب، لب بر لب بحر فنا که هستیم، از لب بحر فنا تا کام و میان و اون قعر بحر فنا فرصت فاصله نی. چرا دیگه خیامانه است؟ اختنام فرصت سبز حیات دیگه. یعنی همین فرصتی دان، یعنی فرصتی دان قربان. نه شما دو تا معنا رو دوقلوش میکنید، نمیشه. بله بله، اصلا اغتنام فرصت سبز حیات، یاله خود سبز حیات ما سپهری وام گرفتیم، کار خیامه، کار حافظه. یا یه جا میگه مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد. امیدوارم ما اینو مجلس وعظ نکرده باشیم که زمان خواهد شد. خب عزیزان من، دو تا دیگرم بگم و از شما نظر بخوام. یکیش رندی و ملامتگریه. قصر فردوس به پاداش عمل میبخشند، ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بست. یکم بیانیه بزرگ حافظ، منم که یعنی ملامتگری. میدونی که ملامتیان کاره میکردن که پسند اجتماعی نبوده، انتقاد میشنفتن، نفسشون رو ادب میکردن، نفس اماره رو. منم که شهره شهرم بهش ورزیدم، منم که دیده نیالودم به بد دیدن. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریس رنجیدن. خب ملامتی گری حافظ، اگر خواستین راجب این مسلک و نه مذهب، ببینید یک مکتب فکریه، یه چیز نیست، از این طریقه هایی که میرن توی طریقه های درویشی یا صوفیانه نیست. چند چیز هستن که حس ملامتی دارن، گرایش ملامتی دارن. آخریش هم که از نظر خیلی بدترینه، همش که بهترین بودن، مت حکام. اینم بالاخره سی شلتایی داریم در دیوان آب. خب این 14 موضوع بنده شمردم. اگر نقدن نقد بفرمایید از اون چیزی که گفتم، ضمناً اگر چیزی به نظرتون میرسه از این گفتمانهای درشت، نه گفتمانی که سه بیت دربارش وجود داره، اینا که من میگم هر کدوم بالای 100 بیت وجود داره دربارش. حالا اگر بگیم فایده این تقسیم بندی چیه؟ فایده این تقسیم بندی این است که ما با دیوان حافظ یه ذره روشن‌تر تماس پیدا می‌کنیم. نه همین جوری محالوت نیست، اون حالت محالوت میره کنار، گویی که آدمی که عینک میخواد به چشمش عینک زد. خب من حرفم تمام عزیزم.